بسم الله الرحمن الرحيم إن خير الناس المؤمنين صلى الله على محمد وعلى آله نتیجه اونچه که عرض شد این است که اگر کسی در محلی اقامه کرد سفر به ما دون المسافه موجب بطلان اقامه او نمی شود، اعم از این که ما وحدت مکان را در قصد اقامت دخالت بدانیم و معتبر بدانیم یا این که بگیم وحدت مکان شرط نیست. در اینجا با توجه به دو تا روایت که در مقام وجود دارد، یکی صحیحه زراره و دیگر صحیحه علی ولات که تنزیل فرمودن امام علیه السلام قاصد عشره را منزله اهل اون بلد، این دو تا روایت صحیحه هست، می شود به عنوان استیناس برای این که ما بگیم اون چرا که مشهور ادعا کرده اند، از جمله مرحوم سید، ملاحظه بفرمایید، دارد در مجموع عشره به ما دون المسافه به مدت، تعبیر مدت قلیله میارن. حالا این مدت قلیله رو بعضی ها تعبیر کردن به ساعت یا دو ساعت، چه وجهی دارن؟ مشهورم تبعیت کردن. اساس این کلام چیست؟ نه تنها طبق این روایت اشکالی ندارد، از این روایت می شود استفاده کرد حتی سفر شرعی هم ضرری به اقامه شخص نمی زند. چرا؟ چون الان روایت رو می خوانیم. ما تا الان اینجوری ادعا می کردیم که الی دون المسافه شرعیه سفر قاصد عشره و مقیم عشره ضرری به اقامه او نخواهد زد. الان میخواییم بالاتر ادعا کنیم که طبق این صحیحه که خوانده شد در رابطه با من قدم قبل تربیه به عشرت ایام، خروج از محل اقامه ولو به مقدار مسافت شرعی هم خللی به قصد اقامه نمی زند. چرا؟ چون در اینجا دارد من قدم قبل ترویه به عشرت ایام وجب علیه اتمام الصلات، تا اینجاش که واضح، و هو به منزلت اهل مکه. خب به منزل اهل مکه شد، بعد تفریع بر این چی فرمان امام علیه السلام میفرمان فعضا خرج الی منا وجب علیه تقصیر، فعضا زار البیت اتم الصلات و علیه اتمام الصلات اذا رجع الی منا حتی ینفره. بله محرم شده، بله محرمه، احرامش که کاری به مسئله صلات او نداره. قصر و تمام صلات لا دخل للاحرام بالقصر علی تمام. خروج لا الی خروج یخرج بعد بعد یوم الترویه یخرج الی عرفات.
صحیح، ولكن بعضهم بالحمله دار، یخرج مثلا بناء مثلا
خروج حمره دار اصلا محل بحث ما نیست، اون مسافت شرعی نداره. الان کسی که 10 روز در محل اقامه که مکه بوده است مونده، قبل ترویه 10 روز مونده است. یوم ترویه خارج می شود به طرف عرفات، درست؟ در عرفات نماز رو باید چیکار بکند؟ اهل مکه چیکار میکنند؟ قصر میکنند. این آقا هم باید نماز رو در عرفات قصر بخواند. خب عرفات مسافت بوده در اون زمان، تو اینش حرفی نیست. امام علیه السلام در اینجا میفرماید که این شخص چون به منزله اهل مکه است، اهل مکه بعد از عرفات که برگشتن به مکه روز عید برمیگردن، درست؟ حسب اونی که خب سنت هم هست که روز عید اعمال حج رو انجام بدید. روز عید که برگشت مکه، در مکه نمازش کار میکند؟ تمام میکند. بعد در این مدیت به منا میرود، نمازش کار میکند؟ اهل مکه تمام میکند. برمیگردد از منا به باز به مکه، دوباره چیکار میکند آقا؟ تمام میکند. این آقا هم که به منزل اهل مکه شده است، عیناً در تمام اینا مثل اهل مکه، موقعی که خارج میشود به عرفات، نماز رو اونجا قصر میکند، برمیگردد به مکه، نماز رو تمام میخواند. حالا سوال ما اینه، در مورد روایت سفری را که این مسافر انجام داده است، مثل سفر خود اهل مکه تا عرفات مسافت شرعیه بوده است یا غیر مسافت شرعیه بوده؟ مسافت شرعیه بوده اون زمان، مکه گسترده نبود اینقدر که، پس مسافت شرعیه بود، نماز رو قصر میخوانده است، درست؟ الان در اسنا بعد از عشره فرقی نمی کند حکم. حالا ما در خصوص بعد از عشره برفرض بگیم، بعد از عشره این شخص مسافت شرعیه رو طی کرده است، چقدر در اونجا مونده است؟ روز نهم تا غروب که اونجا باید بماند، شبم که آمده مشعر، پس مسافت شرعیه رو طی کرده. اقامه او در مقدار مسافت شرعیه بیشتر از 1 ساعت و 2 ساعت است. یک شبانه روز در اونجا بوده است در واقع، دقت کردین؟ صبح روز نهم حرکت بکنه، ظهر خودش رسونده عرفات، تا مغرب اونجا بوده است، مشعر شب در مشعر مانده است، روز عید برگشته است، بعد از قربانی آمده مکه اعمالش انجام میده. پس یک شبانه روز حداقل وقت صرف کرده، حداقل قضیه. الان تازه به وسایلم که بخواد بره باز همینه، کمتر از این مقدار نیست. با اینکه این مقدار است، امام علیه السلام میفهمد این شخص وقتی برگشت نماز رو در مکه تمام بخواند، یعنی مسافت شرعیه را هم قاطع موجب زوال اقامه ندانست است. در این روایت اینه که به این روایت عمل نکردن، دقت کردید؟ سری کرد. حالا چون روایت صحیحه هست، از این معلوم میشود که ما زیاد هم نمیتوانیم با شهرت موافقت کنیم، لذا تعبیر مشهور که رب شهرت لا اصل لها. خب این که مشهور اینجوری بیان کردن در مقابل این روایت صحیحه هست، پس این اقلن یک مقداری ذهن ما را چی؟ آماده می کند که اگر در این روایت که فوق به مقدار مسافت شرعی اگر سفری واقع بشود، این سفر موجب زوال اقامه او نمی شود. ما که دون المسافه داریم میگیم، نمیگیم به مقدار مسافت، به مقدار مسافت مثل مشهور حرف می زنیم، ولی دون المسافه چه اشکالی باید داشته باشد؟ دون المسافه چه اشکالی باید داشته باشد؟ پس بنابراین لحاظا اگر کسی در اثناء عشره یا بعد از اتمام عشره سفری را انجام بدهد که کمتر از مسافت شرعیه باشد، علی الظاهر هیچ اشکالی نباید داشته باشد و به قصد اقامه او خلل ایجاد و به اقامه او خلل ایجاد نمی کند. لذا در رفت، در مقصد، در بازگشت، در محل اقامه، ولو اقامه جدیده هم قصد نکرد، هر چقدر بماند نماز را باید تمام بخواند، مادامی که انشاء سفر جدید نکرده باشه. خب از این بیان اون چرا که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه فرموده بودن ظاهرا نمیتونیم ما قبول بکنیم. چرا؟ چون مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه اینجوری فرموده بودن، به مجرد خروج از محل اقامه این شخص باید نماز رو قصر بخواند، چه در ذهاب الی مقصد که قبل کمتر از مسافت است، چه در مقصد، چه در ایام. و اینجوری هم تصویر فرموده بودن که این خروج، به مجرد خروج اقامه او از بین می رود و سفر ذهاب و ایاب را همه را جز مسافت حساب کرده بودن، هم ذهاب از محل اقامه و هم ایاب از مقصد، اینا همه را به عنوان مسافت حساب کرده بودن. و حال اون که شمردن این مقدار از راه را باز جرم به عنوان جزء مسافت، این خودش باز مورد اشکال هست. شاهدش اینه که اگر ما بنا باشد این ذهاب و ایاب همه را جزء مسافت محسوب کنیم و بقیه را بگیم تکمیل میکند بعد از این چند روزی که قصد در محل اقامه موند، اینا رو بخوایم اگر حساب بکنیم، لازمش این است که در مسیر فرض کنیم یک فرسخی اگر چهار مرتبه برود و برگردد با نماز به چی آقا؟ قصر بخواند. احدی ملتزم به این حرف شده است؟ ابدا. کسی ملتزم به این نیست که اگر کسی یک مسافت یک فرسخی را چهار مرتبه بره و برگرده، بگیم چهار رفت و برگشتش میشه و در واقع هشت فرسخ و نماز رو باید قصر بخواند. کسی ملتزم به این شده است؟ کسی ملتزم به این نیست. پس بنابراین فرمایش مرحوم شیخ طوسی را ما نمیتونیم در اینجا بپذیریم. پس بنابراین علی هذا، با توجه به این نکته‌ای که عرض شد، فرمایش شیخ طوسی رضوان الله علیه هم قابل قبول نیست. حالا مبناً ما اون مبنای مختار خودمان را که مسئله قاطعیت اقامه نسبت به سفر باشد، این مسئله را ما خیلی راحت میتونیم حل کنیم در اینجا که اگر کسی یک جای قصد اقامه کرد، سفر قطع شده است، دیگه مسافر نیست. مسافر وارد فی الارض وقتی موضوع قطع شد، حکمم که وجوب قصر باشد، خود به خود آقا قطع می شود. مادامی که سفری که به عنوان سفر وارد فی الارض محقق نشود از این شخص، در اینجا ما نمی توانیم حکم بکنیم به وجوب قصر. و این شخص با رفتن به این محل مقصدی که دون المسافه است و بازگشتن، خروج سفری در حقیقت ندارد از محل اقامه، چون خروج از محل اقامه دو صورت دارد: تارتن خروج از محل اقامه است خروجن سفری یا و اخرى خروج از محل اقامه خروج عودی است، یعنی میرد که باز برگردد. کما اینکه حرکت از مقصد باز دو صورت دارد، این اضافه عرض میکنم: تارتن حرکت از مقصد حرکت سفری است و اخرى حرکت رجوعی الی محل اقامه. این دوتا با هم فرق میکنند و این معنا اگر روشن بشود، اون چرا که دیروز شروع کردیم ولی عرض نکردیم مطلب را، از این بیان باید روشن بشود. ببینید، کسی که قصد کرده است در مشهد 10 روز بماند و اینجا متلبس به این اقامه هم شده است، از ابتدا چنین قصدی داشته باشد که برود بیرون، یا در اینجا که آمد دید هوا گرم است مناسب است چند روزی برود بیرون و برگردد، یا بعد از اتمام عشره، هیچ فرقی نمی کند از نظر که این قصد قبلا باشد، بعد از تلبس باشد، بعد از اتمام اقامه باشد، هیچ فرقی در اینجا نیست. اگر اون مقصدی را که قصد کرده است دون المسافت شرعیه باشد، حسب مبنایی را که اختیار کردیم، هیچ خللی در قصد اقامه در اقامه او ایجاد نخواهد کرد، مگر اینکه خروج او از محل اقامه خروج سفری باشد. اگر به قصد سفر حرکت کند که دیگه به عنوان محل از محل اقامه در حقیقت اعراض کرده باشد، این دیگه بستگی به خود شخص دارد. اعراضش هم به این نیست که از وسایلش بردارد ها. حالا بعضی ها از فقها فرمودن، یعنی اینجوری فرمودن که اگر وسایل رو گذاشت، معناش این است که اعراض نکرده. اگر وسایل رو همراه خودش برد، معناش این است که اعراض کرده. نه، اینم نیست، به این نیست. ممکن است شخص وسایلش باشد اما اعراض کرده باشد و اعراض از محل اقامه، و ممکن است وسایل را با خودش ببرد ولی اعراض نکرده باشد. لذا نسبت بین بردن وسایل و اعراض نسبت عموم من وجه هست و عکسش هم همینطور. لذا هر جا که شخص از نظر قصد خودش حرکتی رو که می کند به عنوان اعراض از محل اقامه باشد، بله، بعد از آنی که از محل اقامه خارج شد، اگر اون سفری را که بنا دارد، چون خروج میشه خروج سفری، سفری را که بنا دارد انجام بدهد به مقدار مسافت باشد، بعد از خروج باید نماز را قصر بخواند، ولی بعد رعایت حد ترخص حسب اختیار ما. و اما اگر نه، خروج او خروج عودی باشد، اینجا نه، خروج و عودی باشد در ذهاب و مقصد و عیاب کلن نماز را تمام می کند، چه ده روز بخواد بماند چه ده روز هم نخواد بماند. حرکت از مقصد چطور؟ اونم همین جوره، یک مرتبه حرکت از مقصد به عنوان رجوع الی محل الاقامه هست و اخرى حرکت از مقصد به عنوان حرکت سفری است، نه رجوع الی محل الاقامه. بنابر اول که حرکت رجوعی باشد از مقصد الی محل الاقامه، نماز رو باید تمام بخوانم. چرا؟ چون انشاء سفر و قصد سفری ازش صادر نشده است. ولی بنابر دوم که حرکت از مقصد حرکت سفری باشد نه حرکت رجوعی الی محل الاقامه باشد، این تابع قصدشه. اینجا محل الاقامه میشود چی؟ منزلی برای او. و محل اقامه اگر منزل شد، اینجا لازم نیست که حتما این دائم ضارب فعل عرض باشد. لذا سابقا هم عرض کردیم و مکرر بیان شد، شخصی که متلبس به سفر شد و تلبس سفر شرعا اینه که از حد ترخص محل اقامه یا محل یا وطن خارج بشود. اینجا شخص اگر قصد مسافت شرعی دارد، نماز را باید قصر بخواند ولو در منازل مدتی بماند. و در منازل موندن، این که نماز را باید قصر بخواند، نه از بابی این است که این در سفر است، الان در سفر نیست، ساکن است الان، ولیکن شخص چون متلبس به سفر شده است، همون ابتدای تلبس به سفر که از حد ترخص عبور کرد، شارع او را مسافر میبیند. پس این الان ده حمل شایع مسافر هست. اگر مسافر است، نماز رو که مادامی که مسافر است نماز تمام میکند ولو در مقاصد درنگ داشته باشد،
ولو از محل اقامه،
چون این محل اقامه سابق او میشود منزلی از منازل او. ممکنه منزل اول باشد، ممکنه منزل دوم، قبل از این محل اقامه جای دیگه هم توقفی کرده است، اونجا مونده بعد آمده است محل اقامه، اینا هیچ فرقی نمی. و بنابراین از مطالبی که عرض شد، مسافت مکرره را هم باید ما نباید جز به مسافت شرعیه‌ای که موجب قصر می شود حساب بکنیم. والا اگر مسافت مکرره را ما بخوایم جز به مسافت شرعیه حساب بکنیم، این جور باید بگیم در یک سفر کوتاه هم اگر تکرار کند سفر را به مقداری که مسافت شرعیه بشود، باید نماز را چی آقا قصر بخواند. و احدی از فقها ملتزم به این حرف نشده. هذا تمام الکلام راجع به این بحث. پس بنابراین مبناً اگر مبنای قاطعیت اقامه نسبت به سفر واضح شد، حکم خروج از محل اقامه به مقدار دون مسافت شرعیه، چه یک بار چه چند بار، هیچ کدومش اشکالی ندارد. والله العالم، صلی الله علی محمد و آله. چون بس تمام میشه دیگه، این مقدار کفایه. این خیلی زائرین که مشرف میشن به زیارت، خیلی براشون راحت میشه دیگه، دون البته. حالا ما احتیاط میکنم اون قسمت مورد صحیحه را عرض بکنم. این در مورد صحیحه، چون دارد خب بیشتر از، یعنی خود مسافت شرعیه را هم دارد که نماز چی قصد بشه. لذا ما اگه بخوایم احتیاط بگیم، بگیم در خصوص مورد صحیحه یه قضیه ایست مربوط به خصوص مکه، اونم همین ایام، نه سایر ایام ها. در خصوص بحث حرکت هم الی عرفات، نه غیر عرفات. حالا اگه در جانب مدینه مثلا به مقدار مسافت عرفات برود، او این حکم رو ندارد. فقط در خصوص، چون حکم خلافه، به هر حال اگر کسی به مقدار مسافت شرعی حرکت کند از محل اقامه، اقامه او از بین میره. دقیقاً این، ولو اینکه نیم ساعت یک دقیقه هم باشه، همینقدر درو برگرده، اصلا اقامه او از بین میره. و لذا در اینجا چون روایت صحیح است، اگر بخوایم عمل به این روایت بکنیم در خصوص همین مورد، اونم برای خروج الی عرفات فقط، و اونم برای کسی که اقامه عشره قبل از یوم ترویه داشته باشد، ده روز فقط برای همون. صلی الله علیه و آله.